4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. شش نفر به جرم تجاوز آدمربایی در کابل اعدام شدند. جایزه نوبل شیمی مشترک به دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند آلمانی تعلق گرفت. و حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف نیروهای داعش را از شهر کوبانی عقب راند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مجله خبری امروز رادیو فردا. اما پیش از اینکه به برنامه هسته ایران بپردازیم چند خبر رو مرور میکنیم. شش نفر در افغانستان اعدام شدند. جنرال محمد ظاهر رئیس پلیس کابل اعلام کرد 5 مرد به جرم تجاوز دست جمعی به یک زن و یک مرد دیگر که رهبر باند آدمربایی بود صبح چهارشنبه امروز در زندان پل چرخی کابل اعدام شدند. سازمان ملل و گروه های حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام آنان شده بودند. دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند آلمانی مشترکاً برنده جایزه نوبل شیمی سال 2014 شدند. آکادمی نوبل سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد اریک بتزیک و ویلیام مومر از آمریکا و استفان هل دانشمند آلمانی به خاطر ابداع روش‌های جدیدی که امکان دیدن جزئیات به وسیله میکروسکوپ اپتیک را در حد بی‌سابقه افزایش داده، برندگان جایزه نوبل شیمی امسال هستند. روز پنجشنبه فردا برنده نوبل ادبیات و روز جمعه برنده نوبل صلح معرفی می‌شوند. برنده نوبل اقتصاد نیز روز دوشنبه اعلام خواهد شد. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. مسئولان کرد شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار مؤثر بوده و نیروهای داعش را از بسیاری از مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. کردهای کوبانی حملات دیشب هواپیماهای ائتلاف را نیز مداومترین و مؤثرترین حملات از زمان محاصره کوبانی اما قدری دیر توصیف کردند. ادریس نسان یکی از مقامات محلی کوبانی در گفتگویی که روز سه‌شنبه با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد داشت از کشتار مردم منطقه در آتشبارهای گروه داعش خبر داده و گفته آوارگان کوبانی به کمک‌های فوری نیاز دارند.
مسئله مهم برای ما غیر نظامیان هستند، چون که داعش برای تصرف شهر کوبانی و روستاهای اطراف از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کنه و از کشتن مردم بی سلاح و غیر نظامی عبایی نداره. ما نگران بحران انسانی در منطقه هستیم. هزاران نفر از ساکنان کوبانی و مناطق اطرافش به ترکیه پناه بردن و هزاران نفر هم تا الان در مرز ترکیه هستند و در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند. آنها به کمک‌های فوری سازمان‌های بین‌المللی برای زنده ماندن نیاز دارند.
نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را نیز در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داده که این هلیکوپتر صبح چهارشنبه با شلیک موشک دوش پرتاب سرنگون شده و دو خلبان آن کشته شدند. شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه عراق است و در 2200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. نیروهای داعش روز جمعه نیز یک هلیکوپتر میگ 35 ارتش عراق را در نزدیکی بیجی سرنگون کرده بودند. در آن سانحه نیز دو خلبان هلیکوپتر کشته شدند. درگیری میان کردها و سلویها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلام‌گرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 نفر بازداشت شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همینطور میتونید پیام های تلفنیتون رو هم ضبط کنید. با این شماره تماس بگیرید 2-0-42-02-21-12-21-12. این هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. علاوه بر این میتونید به ما ایمیل بزنید با این آدرس info@radiofarda.com. و در حالی که کمتر از 50 روز به مهلت نهایی توافق اولیه ژنو سوم آذر باقی مانده، روز چهارشنبه گزارش‌ها حاکی از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها پیرامون دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بود. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم.
پس از آنکه ایران و 5+1 از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بحث و تبادل نظر در راستای مذاکرات هسته‌ای استفاده کردند، برنامه‌ای برای دور بعدی گفتگوها به صورت مشخص تعیین نشد. حال آنطور که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته، دیدارها از اواسط هفته آینده در وین از سر گرفته می‌شود. دیدارهایی که شامل مذاکرات در سطح معاونان و سپس گفتگوی دو مذاکره کننده ارشد ایران و 5+1 محمد جواد ظریف و کاترین اشتون خواهد بود که این دیدار دو جانبه قرار است به دیدار سه جانبه ای با حضور وزیر خارجه آمریکا منجر شود. هنوز برنامه‌ای برای گفتگوی همه اعضای گروه 5+1 با ایران به صورت جمعی تعیین نشده است. از سوی مسکو، نماینده روسیه در مذاکرات سرگئی ریابکوف چندین بار تاکید کرده است که زمان این مذاکرات جمعی نباید به تأخیر بیفتد و باید هر چه زودتر تعیین شود. مذاکرات هسته‌ای بیش از یک دهه است که ادامه دارد و از یک سال پیش و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی این مذاکرات وارد مرحله تازه شد. در آذر ماه سال گذشته با دستیابی طرفین به توافق اولیه ژنو، اعمال برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران و رفع برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، کار برای دستیابی به توافق نهایی آغاز شد. این گفتگوها که حال کمتر از 50 روز برای به نتیجه رساندن آن فرصت باقی است، با چالش‌هایی در میان راه همراه بوده و علی‌رغم اینکه طرفین به دستیابی به پیشرفت‌های اشاره کردند و مرضیه افخم روز چهارشنبه گفت درک بهتری به نسبت ماه‌های گذشته وجود دارد، اما آنطور که مذاکره کنندگان گفتند، همچنان دامنه غنی‌سازی ایران پس از توافق احتمالی نهایی و از سوی دیگر نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران جدی‌ترین چالش‌های پیش روی آنهاست. البته رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت که در موضوع هسته‌ای در مواضع اصولی میان ایران و 5+1 اتفاق نظر وجود دارد و افزود آنها، منظور شش کشور مذاکره کننده با ایران، نمیگویند در عراک نیروگاه نباشد، اختلافی بر سر این که در ایران غنی‌سازی ادامه داشته باشد وجود ندارد و در این که فردو مرکز هسته‌ای ایران است جای بحثی نیست و به گفته آقای روحانی مسائل ادعایی آنها در خصوص پادگان‌های نظامی برطرف شده است، اما در جزئیات و کم و کیف این مسائل اختلاف نظر وجود دارد. ایران به موازات گفتگوهای هسته‌ای با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان، گفتگوهایی را نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی می‌گیرد که در همین راستا معاون دبیرکل آژانس در سفری 2 روزه در تهران به سر می‌برد و اگرچه خبری درباره جزئیات این سفر منتشر نشده، اما پیشتر اعلام شده بود که این سفر برای نهایی کردن 2 مورد باقی مانده از توافق سوم ایران آژانس انجام می‌شود. مواردی که باعث شد برخی ناظران از کند شدن همکاری ایران آژانس سخن بگویند، اگرچه همکاری‌های ایران آژانس به صورت مستقیم تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای ندارد، اما برخی سیاستمداران غربی خصوصا در کنگره آمریکا این همکاری و کند شدن آن را مایه نگرانی از اهداف ایران از برنامه هسته‌ای‌اش می‌دانند، هدفی که ایران تاکید می‌کند صلح‌آمیز است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که تهران اقدامات اعتمادسازی در این زمینه انجام دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
و ادامه میدیم مجله خبری رادیو فردا رو با ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همینطور در ساعت 11 صبح و 16 عصر به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 پس از آتش سوزی در یکی از مدارس روستای شیناباد پیرانشهر که با سوختگی شدید دانش آموزان این مدرسه و آسیب‌های جدی به آنها همراه بود، شماری از شهروندان شهرستان مهاباد به اعتراض در برابر اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها ضمن اعتراض به چرایی این اتفاق استعفای وزیر آموزش و پرورش را خواستار بودند. از آن شهروندان تعدادی بازداشت شدند. علیرضا رسولی یکی از شهروندان مهابادی بازداشت شده بود. با این حال پرونده اتهامات این شهروند اهل مهاباد زمانی که برای بررسی به دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان فرستاده شد، اتهام او ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی، عبور غیرقانونی از مرز و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد و او با همین اتهامات در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. این محکومیت در تجدید نظرخواهی به تحمل 3.5 سال زندان تغییر یافت. با این محکومیت علیرضا رسولی به زندان مرکزی مهاباد انتقال یافت. بیش از 1 سال پس از قطعی شدن حکم و تحمل زندان، علیرضا رسولی و 2 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر زندان مرکزی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا انتقال یافتند. انتقال آقای رسولی به زندانی دورتر از محل سکونت او در حالی صورت گرفت که در حکم محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی مجازات زندان در تبعید وجود نداشت. علیرضا رسولی پس از انتقال به زندان ارومیه ابتدا به بند 4 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی بود. پس از آن آقای رسولی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقال یافته از زندان مهاباد به بند 12 زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌هایی که از وضعیت جسمی آقای رسولی منتشر شده است، او ماه‌ها از ناحیه سینه دچار درد شدیدی بود که با بی‌توجهی مسئولان زندان ارومیه همراه شد. پس از چند ماه تحمل این درد شدید، مشخص شد که علیرضا رسولی از بیماری خونی شدیدی رنج می‌برده و 2 غده، یکی در ناحیه سینه و دیگری در ناحیه لگن، موجبات درد و رنج این زندانی سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است. پزشکان احتمال دادند این زندانی به نوعی سرطان مبتلا شده باشد. با این حال آقای رسولی همچنان بدون پیگیری درمان بیماری‌هایش در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. بنابر برخی از گزارش‌ها حتی مسئولان زندان از تحویل داروهایی که پزشکان متخصص برای این زندانی سیاسی و عقیدتی تجویز کرده اند سر باز می‌زدند. این زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت بیماری و درمانیش که موجب پیشرفت بیماری شده، در مهر ماه سال 93 اعتصاب غذا کرد. علیرضا رسولی دوره محکومیت 3.5 سال خود را در بند 12 زندان ارومیه معروف به زندان دریا می گذراند.
این روزها سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کشور انبوهی از مطالب و مخصوصاً عکس‌ها را در باب زندگی لوکس و اشرافی بخش بسیار کوچکی از جمعیت ایران منعکس می‌سازند. انتشار این عکس‌ها به سایت‌هایی که برای تحلیل یا اظهار غرور از این سبک زندگی راه‌اندازی شده‌اند محدود نمی‌شود. در بسیاری از سایت‌های خبری داخل کشور نیز از این عکس‌ها برای انتقاد به دولت احمدی نژاد یا حسن روحانی استفاده می‌شود. این عکس‌ها در شرایط تحریم و زندگی ده ها میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و نسبی توجه بسیاری را در داخل و خارج از کشور به خود جلب کردند. جزئیات بیشتر این یادداشت مجید محمدی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید با این عنوان که بچه پولدارهای تهران بزرگ نمایی نشانه ها به جای پرداختن به بیماری ها و اولویت ها. آدرس وبسایت ما رو که حتما باید داشته باشید www.radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.